چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد دماء حاطبه المکر. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحال هستیم که بار دیگر با برنامه مهدیار در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این برنامه هم مانند برنامه‌های گذشته مفید و مثمر ثمر در مباحث اعتقادی و به خصوص مباحث مهدویت برای شما عزیزان قرار بگیرد انشالله. در خدمت جناب استاد مجتهدی عزیز هستیم طبق روال هفته های گذشته، و انشالله در این هفته بتونیم آخرین جلسه از 10 جلسه که در نقد حدیث وصیت خدمت حضرت استاد بودیم رو به اتمام برسونیم و این پرونده رو با این برنامه ببندیم، و انشالله در برنامه های بعدی با موضوعاتی دیگر در راستای مباحث مهدویت در خدمت شما باشیم. سلام علیکم داشته باشیم و حضرت استاد، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. سلام علیکم جناب استاد مجتهدی عزیز، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه‌تون، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام، من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام دارم و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب جناب استاد، ما قراره در این جلسه تتمه بحث بررسی سند حدیث جعلی و حدیثی که هزاران اشکال بهش وارد هست و ما شاید تونسته باشیم حدود 60-70 اشکال رو در همین 10 جلسه در خدمت شما و بینندگان باشیم رو به اتمام برسونیم. ما قرار ادامه بحثمون و تتمه بحثمون چه مباحثی باشه در خدمت شما هستیم.
بله، خب ما در جلسه گذشته مشغول بررسی رجال حدیث وصیت بودیم و سه مورد رو بررسی کردیم. یکی لفظ جماعتون بود که عرض کردیم اشکالش چیست، یکی حسین ابن سفیان بزوفری بود که عرض کردیم ایشون خودش ثقه هست اما نقل ثقه، صرف نقل ثقه دلالت نمی کنه که مرویان ان هم ثقه باشه، و یکی هم علی ابن سنان الموسلی العدل بود که اونها اصرار داشتن این عدل توصیف رجالی هست، لذا روشن میشه ایشون ثقه هست، و ما اثبات کردیم که اتفاقا خود این کلمه العدل روشن میکنه که ایشون ثقه نیست و از اهل سنت هست و از جامعه شیعه نیست. به خاطر همین مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالشون اصلا نه تنها علی ابن سنان رو توصیق نکردن که اسمش هم اصلا نیاوردن، و بقیه رجال سند مون که خب در این جلسه انشاءالله به حول قوه الهی مورد بررسی قرار میدیم. راوی بعد از علی ابن سنان موسلی العد شخصی هست به نام علی ابن حسین. مدعیان به دروغ ادعا دارند که مراد از علی ابن حسین در این سند علی ابن حسین ابن بابویه قمی پدر شیخ صدوق هست. چرا؟ چون که محدث نوری مثلا فرمودن که از پدر شیخ صدوق با علی ابن حسین هم یاد میشه. اما باید بدانن بینندگان عزیز که علی ابن حسین ابن بابویه قمی کتابی دارن تحت عنوان الامامت و تبصرت من الحیره. در این کتاب روایاتی که مربوط به امامت هر یک از ائمه علیهم السلام ایشون در دسترسش بوده ثبت کرده، احادیث فراوانی رو هم در ذکر عدد ائمه و هم در ذکر از شما اسامی ائمه و معرفی اشخاص امامان بزرگوار شیعه و تعیین این که قائم موعود چه شخصی هست ایشون جمع کردن، مهدی منتظر چه شخصی هست روایتش رو جمع کردن. با این حال در این کتاب ارزشمند حدیث وصیت رو ثبت نکردن. خب اگر مراد از علی ابن حسین پدر شیخ صدوق بود حتما حدیث وصیت رو در کتاب الامامه و تبصره نقل میکردن. ممکنه کسی بگه خب گاهی اوقات فردی حدیثی دارد در کتابش ثبت نمی کند اما به شاگردانش املا می کند، یعنی گاهی اوقات حدیث کتبی است، گاهی اوقات حدیث شفاهی است، این هم وارد نیست، این سخن هم باز اینجا کارایی ندارد. چرا؟ چون مهمترین و بزرگترین شاگرد علی ابن حسین بابوی پسرشون شیخ صدوق بودن، یعنی هر حدیثی که پدر شفاهی داشتن به پسر منتقل کردن و کسی که به اسناد شیخ صدوق واقف باشه میبینه که بسیار بسیار روایاتی که ایشون در کتابهاشون نقل و ثبت کردن از طریق پدرشون هست. احادیث متعددی در مورد این که مهدی کیه، قائم کیه، امام ها چند تا هستن، اسماشون چیه، حدیث اعظم بوزو شما لوح جابر، نمیدونم صحیفه‌ای که به املای رسول خدا بوده، صحیفه نازله از سما، احادیث متعددی در این زمینه توسط پدرشون نقل کردن. شیخ صدوق هم چنین حدیثی رو از پدرشون در هیچ کدام از کتابهاشون ثبت نکردن. لذا این دوتا شاهد قوی برای ما مشخص میکند که علی ابن حسینی که در اینجا هست پدر شیخ صدوق نیست، چون نه در کتاب خودش چنین حدیثی را ثبت کرده و نه به پسرش شیخ صدوق چنین حدیثی را گفته است تا ایشان بخواد در کتابها کتابهای خودش نقل بکنه. لذا این ادعایی که کردن مثل ادعاهای قبلیشون، مثل تمام حرفهای قبلیشون، دروغ، فریب و خدعه است. فرد بعدی که در سلسله این سند قرار داره احمد ابن محمد ابن الخلیل هست. خب ناظم العقیلی در کتابش ادعا میکنه که ما تمام راویهای این حدیث رو تونستیم شناسایی بکنیم و اینا همه ثقه‌ان و عدلان و درستن، تنها کسی که نتونستیم شناساییش بکنیم احمد ابن محمد ابن الخلیل هست. این هم دروغه، این هم کذبه. اتفاقا شما هیچ کدوم از راویها رو نتونستید پیدا بکنید و تنها کسی که کاملا مشخصه کی هست همین آقاست. یعنی 100% برخلاف ادعایی که شما میکنید، تنها راوی غیر از حالا اون جماعتان و اون حسین ابن از شان صوفیان بزافری که صحبتش کردیم، تنها راوی که کاملا مشخصه کی هست و چی هست همین احمد ابن محمد ابن الخلیل میباشد که ما در جلسات گذشته اشاره کردیم به این که مرحوم نجاشی و مرحوم علامه حلی و در رجال منصوب به ابن قزائری ارزم به شما به صورت خیلی واضح و روشن ایشان را کذاب، جعال، ضعیف و فاسد العقیده خواندن.
استاد اگر اجازه بدید من چند تا از این کتب رجالی که شما ذکر کردید در رابطه با ایشون خدمت بیننده ها ارائه بدم.
بفهمید.
کتاب رجال نجاشی، اگر اتاق فرمان ممنونم، خدمت شما عرض کنم، شماره 238، ضعیف جدا، ضعیف است، التفاتی به سخن او نمی شود. این در کتاب رجال نجاشی. ممنونم اتاق فرمان. بریم سراغ نفر بعدی. رجال ابن قزائری است. در اینجا هم در رابطه با این شخص شماره 16، احمد ابن محمد طبری ابو عبدالله الخلیلی، کذاب و زا فاسد المذهب، اعتنایی به سخن او نمی شود. بیننده خوب دقت کنید این مواردی که داره گفته میشه، من الان این موارد رو بعد میذارم کنار حرف و ادعای آقای احمد بصری. خلاصه الاقوال علامه حلی در اینجا صفحه 323 شماره 1270 اینجا هم تصحیح شده در رابطه با این شخص، ضعیف جدا، ضعیف بوده این شخص، کذاب بوده و زا بوده، حدیث می ساخته، فاسد المذهب بوده، به سخن او اعتنایی نمی شود. اینها برها سخن بزرگان ماست در مباحث رجالی. الان بیایم اینجا این نکته رو خدمت شما نشون بدیم، ببینیم آقای احمد و اتباعی او چه ادعایی کرده بودن. وصیت و وصی احمد الحسن اینجا در صفحه 159، با توجه به این که می دانیم سند وصیت معتبر بوده و در آن هیچ ضعفی وجود ندارد. خب یا جاهل است یا دروغگو. هیچ ضعفی درش وجود نداره. حالا ما هفته گذشته هم نشون دادیم هیچ راوی مورد جهل قرار نگرفته، سند هیچ مشکلی نداره، هیچ ضعفی هم نداره، راوی ها همه ثقه، همه صادق، همه شیعه اثنی عشری. الان یکی از روایات آوردیم خدمت شما از کتب رجالی نشون دادیم، و ضاب الحدیث هست، کذاب هست، فاسد العقیده هست. بالاترین جرحایی که نسبت به یک راوی میشه بیان کرد، این راوی در سند حدیث وصیت بهش وارد شده. تازه آقایون میگن هیچ ضعفی نداره، هیچ کسی هم تو تضعیف نکرده رواتو، هیچ مشکلی هم سند نداره. استاد در خدمت شما هستم.
البته نکته ای رو عرض بکنیم، در سند حدیث وصیت آمده احمد ابن محمد ابن خلیل. اگر ما همین خلیل رو ملاک قرار بدیم، خب ایشون عرضم به حضور شما در تمام کتب شیعه هیچ حدیث دیگری غیر از حدیث وصیت از او ثبت نشده، یعنی کاملا فردی مطرود در جامعه شیعه بوده و شیعه هیچ وجهی به او اعتنا نداشته که در میان ده ها هزار حدیث در موضوعات مختلف تنها و تنها همین حدیث بی سر و ته و پر از اشکال از او ثبت شده. اما اگر او را ما احمد ابن محمد خلیلی بدانیم که درست هم همینه، مرحوم شوشتری توضیح داده اند که عرب ها اسم پدر بزرگ را به عنوان فامیل قرار می دهند. به عنوان مثال می فرمایند در روایات متعددی ما داریم که از ابن قتیبه به القتیبی تعبیر شده است، یا از احمد ابن محمد ابن مطهر که پدر بزرگش اسمش مطهر بوده که ایشان را ابو علی ابن مطهر هم می گفتن، در بعضی سندهای دیگر ابو علی مطهری، یا اگر قعنب بوده مثلا فلان ابن فلان ابن قعنب، در بعضی حدیث های دیگر مثلا بوده القعنبی. و اگر من بخوام این موارد رو بشمارم خیلی زیاد هست، شاید بالای 100 مورد ما داشته باشیم که نام پدر بزرگ را به عنوان فامیل ذکر میکنند. لذا این که اشکال میکنند بعضی از اتباع احمد بصری که آنچه شما از تضعیف رجالیون مطرح میکنید مربوط به احمد ابن محمد خلیلی است نه احمد ابن محمد ابن الخلیل، این هم یا از سر جهل و نادانی است و یا از سر فریب و حیلگری است، و الا کاملا مشخص هست که احمد ابن محمد خلیلی همان احمد ابن محمد ابن خلیل هست.
حتی اینم که استاد فرمودید از کتب خود جریان هم ثابته، چون آقای ناظم العقیلی هم ایشون رو هم این دو نفر رو یک نفر ذکر کرده. ببینید بینندگان عزیز، دوباره کتاب انتصار للوصیه به قلم شیخ ناظم العقیلی صفحه 32 سند روایت رو ذکر میکنه، همون روایت کتاب الغیبه شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد خلیل داخل پرانتز الخلیلی، یعنی اینا هر دوشون یک نفرن. اون اتباعی که میخوان این اشکار رو بگیرن باز هم متاسفانه حتی به کتب خودشون هم مسلط نیستن و آگاه نیستن. حالا کتب رجالی شیعه علمای شیعه بذاریم کنار، حتی کتابای خودشون رو بخونن. اینم حرف آقای ناظم العقیلی.
سلامت باشین. حالا اگر همون حدیثی که گفته الخلیلی که قبل از حدیث وصیت است، اگر همونم بینندگان مراجعه بکنن از سلسله راوی و مروی متوجه میشن که این همان ابن الخلیل.
اینم روایتی که شما فرمودید، دوباره اتاق فرمان اگر ممنون میشم مانیتور بنده رو نشون بدن، کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 147 حدیث شماره 109 روایت رو نقل میکنه، ان علی ابن سنان موصلی العد ان احمد ابن محمد الخلیلی. اینجا هم شیخ طوسی، دقت کنیم بیننده عزیز، احمد ابن محمد الخلیلی، همین که شما فرمودید.
سلامت باشید. راوی بعدی که در این حدیث هست که باز مثل بقیه وضع درستی نداره، جعفر ابن احمد مصری هست. این شخص هم در تمام کتب حدیثی شیعه هیچ حدیث دیگری غیر از حدیث وصیت ندارد، یعنی در جامعه شیعه کاملا مطرود، کاملا مورد بی‌اعتنایی، به گونه ای که هیچ کس از او هیچ حدیثی نشنیده است و اعظم شما در کتب شیعه ثبت نکرده است الا همین حدیث وصیتی که با این همه اشکال وجود داره. بله، ناظم العقیلی برای این که ایشون رو باز توثیق بکنه گفته که اهل سنت گفتن او رافضی هست و به خاطر که رافضی بوده است گفتن مثلا این فلان است و چه کار ازش بد گفتن.
استاد اجازه میدید حرفای بله. ناظم رو بخونیم. خب، کتاب انتصار للوصیه آقای ناظم العقیلی صفحه 38 میگه، ما خوب دقت کنین عزیزان ببینید به هر حال مبانی رجالی اینها رو، ما همه می‌دونیم که اهل سنت تمامی شیعیان و کسانی که فضایل اهل بیت را روایت کنند تکذیب و تضعیف می‌کنند و آنها را به جعل حدیث، بدعت و انحراف متهم می‌کنند. پس در حقیقت تضعیف اهل سنت در مورد یک مرد، آن هم به خاطر تشیع او، توثیق محسوب می‌شود و تمسک چنین فردی به اهل بیت را نشان می‌دهد. اهل سنت خالصترین یاران اهل بیت را تضعیف می‌کنند. پس جمع بحث، آقای ناظم العقیلی میگه چون این راوی فضیلت اهل بیت را نقد کرده و علمای اهل سنت هم ایشون رو ذم بهش وارد کردن، این نشون میده این شخص به هر حال محب اهل بیت بوده، اهل بیت دوست داشته و به هر حال با این قاعده این شخص هم شیعه اثناعشری استاد، هم ثقه است، هم عادل، هم ضابطه، هم راستگوئه. حالا ما در خدمت شما هستیم.
خب، ما چند تا نکته رو عرض بکنیم. اولا که اهل سنت اگر کسی رافضی باشد، که البته بین رافضی و شیعه شاید اونها فرق بگذارن، حالا ما میگیم همون شیعه تا بینندگان عزیز برایشون راحت تر باشه فهم کلام ما. به صرف این که کسی شیعه باشد حدیث اون رو رد نمی کنن، این یک دروغ بزرگه. در خود صحاح سته که دیگه مثلا صحیح بخاریشون رو خودشون تصریح می کنن که بعد از قرآن اصح الکتب در زمین هست، در خود صحیح بخاری، در خود صحیح مسلم، در بقیه از شما صحاح سته اهل سنت بسیار بسیار ما راوی هایی داریم که شیعه هستن و روایت نقل کردن، که مرحوم اعظم شما شرف الدین آملی در اون مکتوبی که بنده از ایشان دیدم اگر اشتباه نکنم 100 مورد رو جمع کردن از کسانی که شیعه بودن و اهل سنت اونها رو کاملا قبول داشتن و ازشون حدیث نقل کردن. و البته به غیر از صحاح سته هم اگر شما مراجعه بکنید خیلی ما راویان شیعه ای داریم که در کتب اهل سنت روایت نقل کردن و روایتشون هم مورد قبول هست. بله اگر کسی روایت های نقل می کرده در مذمت خلفا ایشون رو دیگه تکذیب می کردن، می گفتن این آقا دروغگو هم هست، اما در این حدیثی که در اینجا آمده ارزم بود شما حرفی از مذمت خلفا نیست که شما بخواد بگید به خاطر عید مثلا تضعیف شده، نه، ایشان در جامعه اهل سنت شناخته شده بوده به این که دروغگوست، بی حیاست و حدیث ساز. ما در جلسه گذشته اگر یاد بینندگان عزیز باشد آوردیم بعضی از متون اهل سنت رو اشاره کردیم که می گفتن بی حیایی این آقا از این جهت بوده که از کسانی حدیث نقل می کرده و ادعا می کرده من ازشون حدیث شنیدم که اصلا اونها رو در عمرش ندیده بوده. این هم پس یک نکته دوم که مورد توجه انشاءالله قرار بدیم.
خب جناب استاد اگر اجازه بدید یک نکته رو اینجا لازم ذکر بشه.
بانی.
خیلی از علمای اهل سنت
بانی.
که دیگه مشهورن نزد شیعه و سنی بون کسانی که جز علما و کبار اهل سنت هن اینها در کتب رجالی اهل سنت بهشون گفتن رافضی شیعه، مثلا آقای حاکم نیشابوری، خب ایشون که صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین دیگه معروفه امام فی الحدیث و اون به حال مواردی که اهل سنت براش ذکر کردن. جالبه بینندگان عزیز دیگه دقت کنید کتاب خدمت شما عرض کنم میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اگر دقت کنید اینجا جلد 6 صفحه 216 در رابطه با آقای حاکم نیشابوری مطالبی گفته میشه توی این کتاب. نویسنده کتاب خود آقای ذهبی، یه شخصیت بزرگ رجالی، میاد در رابطه با آقای حاکم نیشابوری میخواد مطالبی رو بگه، میگه بله ابن طاهر گفت که آقای حاکم نیشابوری رافضیون خبیث، اون رافضی خبیثی بوده. البته حالا آقای ذهبی میگه خب اینجا باید انصاف رعایت کنیم، رافضی نبوده بلکه فقط شیعه بوده. خب الان طبق مبنای آقای ناظم العقیلی، حالا برای دارالقطنی همین گفته شده، برای خود ذهبی گفته شده، برای طبری صاحب تاریخ طبری و تفسیر طبری گفته شده، برای نسائی گفته شده، برای عبدالرزاق صنعانی گفته شده. پس طبق مبنای آقای ناظم العقیلی همه اینها جزء شیعیان اثناعشری ثقه هستن که ما دیگه باید الان کتب اینا رو به عنوان کتب شیعه معرفی کنیم. خب این رو کدوم انسانی هست که با دو کلام سواد داشته باشه، دو تا کتاب خونده باشه، میاد طبق این مبنا سخن میگه؟ الان آقای حاکم نیشابوری مثلا نه شیعه هم نه رافضی خبیثی هم به حال تو کتب رجالی اهل سنت بهش گفته شده.
بله حالا من می‌خواستم در نکته سوم همین رو اشاره بکنم و حتی بعضی از اینها اصلا به جرم تشیع کشته شدن، مثلا امام الحرمین از شما گنجی شافعی که ایشان رو متهم کردن به اینکه شما شیعه هستیشون، امام الحرمین بود، یعنی مرجع تقلید شیعه ها بود در از شما حرمین شریفین مدینه و مکه، که ایشان رو متهم کردن که تو شیعه هستی و حالا اونطور که تو ذهنم یادم هست ایشون از بالا منبر فرار کرد اومد پایین تو رو انقدر زدن تا واسه زدن کشتنش. یا نسائی رو همینطور اینا خودشون کشتن، انقدر کتکی زدن تا کشتنش. حتی در مورد حاکم نیشابوری هم تو ذهنم اینطور هست که قدیم ها مطالعه می‌کردم که ایشونو با سم مثلا بعضی از همین خود اهل سنت مثلا کشتن به خاطر اینکه
کلاسش درسش رو تعطیل کردن، کتکش زدن و به خاطر همین مباحث و موارد مثل نسائی هم کشته شد. در رابطه با دارالقطنی هم استاد الان کتاب بعدی تذکرة الحفاظ، اگه باز اتاق فرمان ممنون میشم،
که این دارالقطنی رو امیرالمؤمنین خب، فی الحدیث میگفتن.
تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 999 به ایشون هم تصریح شده که به هر حال دیوان سید حمیری رو ایشون حفظ بودن، به همین دلیل به آقای دارالقطنی هم به هر حال گفتن ایشون شیعه است و این نسبت رو به ایشون میدادن. حالا دیگه طبق این مبنا از فردا تمام کتب اینها و اینا رو جزو بزرگان تشیع باید مخاطب قرار بدیم.
بله، پس نکته سوم ما این شد که اهل سنت خیلی ها رو شیعه معرفی کردن، خیلی ها رو رافضی معرفی کردن، خیلی ها همطور که استاد شریفی عزیز نشون دادن اصلا رافضیون خبیث معرفی کردن، در حالی که اینا امام اهل سنت بودن، صاحب صحیح ترین کتاب ها نزد اهل سنت بودن. پس صرف این که اهل سنت کسی را شیعه یا رافضی یا حتی رافضی خبیث بنامند به ضرس قاطع نمیتونه این رو اثبات بکنه که حتما طرف شیعه بوده و حتما شیعه 12 امامی بوده. این نکته ای که عرض کردم که حتما شیعه 12 امامی بوده به خاطر این بود که میخواستم وارد نکته چهارم بشم و اون این که این آقای جعفر مصری هست، نه کوفی، نه مدنی، نه مکی، و اغلبیت شیعیان مصر در دوره‌ای که ایشون زندگی میکرده اسماعیلی و شش امامی بودند، نه شیعه 12 امامی. شما آقای ناظم العقیلی، آقای احمد بصری و بقیه بی سوادهایی که مینشینین و حرفهایی رو به هم میبافین رتب و یابس، شما اصالت العداله رو حتی در مورد شیعه های غیر 12 امامی هم جاری میدونید؟ نه، فقط در مورد شیعه های 12 امامی جاری میدونید. و ما اصلا نمیدانیم بر فرض که اهل سنت جعفر را که گفتن رافضی است واقعا شیعه بوده، نمیدانیم که شیعه 12 امامی بوده یا نه. آیا شما باز قاعده دیگه ای ساختید که هر کسو گفتن شیعه اصل بر اینه که 12 امامی باشد؟ همچین چیزی ما نداریم و خوشبختانه تو کتاب شما هم تا الان همچین حرفی رو، همچین ادعایی رو ندیدیم. اگر بعدن ادعای این چنینی کردید بفرمایید، جواب اون رو هم خدمتتون خواهیم داد. جالب این هست آقای شریفی که احتمال داره این آقای مصری، جعفر مصری که عرض کردیم احتمال داره اسماعیلی مذهب باشد، قاضی نومان اسماعیلی که یکی از احادیث مهدی این رو برده هیچ سندی ندارد، یعنی فقط یه دفعه گفته امام سجاد همچین چیزی گفته بدون هیچ سلسله سندی. لذا ما احتمال میدیم که اصلا قاضی نومان همین حدیث وصیت رو از جعفر آقا شنیده باشه که این آقا مصری بوده و شیعه شش امامی بوده و عرضم به حضور شما تو کتاب خودش
ادعاش که از امام سجاد بله.
چون بالاخره امام سجاد تو سلسله سند هستن دیگه، امام بله. صادق از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، حالا او آقا چی شده که به امام سجاد نسبت داده؟ چون عرض کردیم تو تمام کتب شیعه ما حدیثی از امام سجاد علیه السلام درباره مهدیین نداریم غیر از همین حدیث وصیت که در سلسله سندش امام سجاد هستن و راویش هم همین جعفر مصری است که احتمال داره اگر گفتن شیعه هست منظورشون شیعه شش امامی بوده، نه شیعه 12 امامی. نکته آخری که در مورد جعفر عرض می‌کنیم، جعفر مصری طبق تصریح کتب رجال در سال 304 فوت کرده. با دو واسطه داره از امام صادق علیه السلام حدیث وصیت رو نقل می‌کنه که در سال 148 به شهادت رسیدن و چنین ارزم بزرگ شما طبقه متعارف نیست، یعنی حدوداً 150 سال بین این آقا با وفات امام صادق علیه السلام فاصله هست. البته مسئله قرب اسناد رو ما انکار نمی کنیم، بعضی از احادیث قرب اسناد داشتن، یعنی یک شخصی بسیار فرتوت شده بوده وقتی حدیث نقل می کرده مثلا 80 سال پیش شنیده بوده و اون شخص قبلی هم مثلا فرتوت بوده وقتی این حدیث رو داره نقل می کنه اونم از 80 سال پیش، اینطوری مثلا دو نفر بتونن به 150 سال پیش برسن. اما قرب اسناد دلیل میخواهد، تا ما دلیل نداشته باشیم بر اینکه دو نفر عمر زیادی کردن که بتوانند با این همه فاصله با دو تا واسطه حدیث را از امام صادق علیه السلام شنیده باشند، نمیتوانیم حکم حتی به اتصال سند بکنیم. لذا این سند احتمال ارسال هم درش قوی هست، چون این فاصله فاصله متعارفی نیست که کسی بتونه با فاصله 150 سال با دو واسطه از امام صادق علیه السلام حدیث نقل بکنه. راوی بعدی که در این سلسله وجود دارد حسن ابن علی هست. ایشان نزد ما 100% مجهول است، یعنی ما هیچی نمیدونیم ازشون که ایشون کی هست و در کتب حدیثی ما هم جز همین حدیث وصیت از این آقا بیان و ثبت نشده.
حضرت های عقیلی باز اینجا دوباره اصغار فضل فرمودن اتاق هم اگه باز کتاب نشون بدید. آره باز با فضائل و علم آقای عقیلی هم آشنا بشیم. دوباره همین کتاب انتصار للوصیه صفحه 40، نام ایشان حسین ابن علی مصری است و بعضاً به صورت حسن تصحیف شده و خدمت شما عرض کنم که در ادامه، بنابراین تشکیک در مورد نام ایشان پس از آنچه توضیح دادیم ممکن نیست و اینطور تصحیفات، حالا این نکته آخرش من خیلی کار دارم، اینطور تصحیفات در کتاب‌ها و مخصوصاً کتاب شیخ طوسی مثل تبدیل کردن حسین به حسن و برعکس آن زیاد است. حالا استاد شما نکته‌تون رو بفهمین که من سر این تصحیف کتاب شیخ طوسی کار دارم با این آقای اوغیلی.
خدا خیرتون بده. آقای ناظم الاوغیلی ادعا میکنه که در سند شیخ طوسی تصحیف اتفاق افتاده و این آقا حسن ابن علی نیست که میگید مجهوله. این آقا حسین ابن علیه که شیخ نجاشی ایشون رو توصیف کرده. چرا؟ چون گفته عالم کلامی ثقتون، بعدم گفته ساکن مصر بوده. عالم کلامی ثقه. خب این ادعا مثل ادعاهای قبلیشون و بعدیشون و هرچی که تا الان فرمودن دروغ و بدون دلیل هست. چرا؟ چون اولا تمام نسخه های غیبت طوسی حسن ثبت کرده نه حسین. تمام کتاب هایی که از غیبت طوسی این حدیث رو نقل کردند هم جمیعا حسن نقل کردند نه حسین، الا یک نقل از بهار الانوار که حسین ثبت کرده که خود بهار الانوار در جای دیگر باز حسن ثبت کرده. یعنی این که شما میگید تصحیف اتفاق افتاده، فرض بفرمایید نسخه های غیبت طوسی مثلا 7-8 تا بوده، 20 تا کتاب هم از مثلا غیبت طوسی نقل کرده باشن، تو این 28 موردی که از شما وجود دارد همه حسن است، فقط یک جا بهار الانوار حسین نقل کرده که خودش باز نقض کرده، جای دیگر حسن دوباره ثبت کرده. بینی و بین الله مثلا فرض بفرمایید 28 مورد باشه، 27 مورد حسنه، یک مورد حسینه، شما بعد حسین رو بگیرید 27 مورد رد بکنید بگید همه اونا غلطه، همین یکی درسته. تازه کدوم یکی؟ اون یکیه که خود نویسنده حرف خودشو در جای دیگه در همون کتاب نقض کرده و حسن ثبت کرده. این یک نکته. نکته دوم، شما میگین حسن ابن علی نیست، حسین ابن علی است. خب بعدش چی؟ ثم ماذا؟ حالا حسین ابن علی باشه، کی به شما گفت این حسین ابن علی که در سند وصیت است آن حسین ابن علی مصری است که نجاشی ایشان رو توصیف کرده؟ از کجا وحدت اینها رو، از کجا اشتراک اینها رو، شما اتحاد اینها رو فهمیدی؟ به چه دلیلی میگید این حسین ابن علی که نگفته مصری، اون حسین ابن علی مصری هستش که مرحوم نجاشی ایشون رو توصیف کرده؟ چون ما نمیدانیم اون حسین ابن علی که در کتاب نجاشی آمده و توصیف شده کدام حسین ابن علی است. در اونجا نگفته که ایشون عموی جعفر ابن احمد مصری بوده. در حدیث وصیت گفته نه، این حسن ابن علی عموی جعفر بوده. خب این آیا اون است؟ ما دلیلی نداریم. وقتی دلیلی ندارید چطور استدلال بر وثاقت ایشون میکنید؟ و نکته مهمتر این که علامه حلی که تصریح کردن در خلاصة الاقوال من نسخه تصحیح شده رجال نجاشی رو، نسخه خطیش رو خودم دارم. علامه حلی چنین ادعایی و چنین تصریحی کردن در کتاب علامه حلی. وقتی کلام شیخ نجاشی نقل شده ثقتون اصلا وجود نداره در این کلام. گفتن فقیه عالم کلامی سکن مصر، ایشون یک فقیه بوده، عالم بوده، اهل علم کلام بوده، ساکن مصر بوده، اصلا کلمه ثقتون وجود نداره. و مرحوم تستری در کتاب قاموس الرجال توضیح دادن هر جا که نسخه علامه حلی از نجاشی با نسخه نجاشی که موجود هست در دست ما اختلاف پیدا بکنه، نسخه علامه حلی مقدم است، چون ایشون تصریح کرده اند که من نسخه تصحیح شده نجاشی را، نسخه خطیش را در اختیار دارم. لذا اصل این که اصلا حسین ابن علی مصری توثیق داشته باشد در کلام نجاشی ثابت نیست، و این که این حسین ابن علی که توثیق شده برفرض آن حسین ابن علی باشد که شما توی حدیث وصیت دارین بهش استناد میکنید اینا یکی باشن، اون هم ثابت نیست. و این که اصلا این آقا حسین باشد نه حسن، اون هم نه تنها ثابت نیست که عرض کردیم تمام نسخه ها بل اتفاق این آقا را حسن نقل کرده اند. خب در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم. ممنونم از استاد. ببینید آقای ناظم الاوغیلی اعترافی کرده بود برای که بخواد این ادعای بدون دلیلش رو ثابت کنه که آقا در کتاب الغیبه شیخ طوسی از این تصحیف ها خیلی زیاد اتفاق افتاده. حالا جالبه وقتی حدیث وصیت رو میارم ما اشاره میکنیم که آقا این حدیث یک تعارض داره، تعارضش هم با یک متن دیگه از حدیث وصیت. حالا میارم خدمت شما بیننده آقا اینا شروع کردن، یعنی شیخ طوسی نفهمید، شیخ طوسی با اون عظمتش این تصحیف رو نفهمیده، این اشتباه رو نفهمیده و و و شروع میکنن از شیخ طوسی یک جایگاهی میذارن که انه معصومه و احتمال هیچ گونه خطا و اشتباهی نیست. خیلی خب ما میخوام طبق مبنای آقای احمد بریم جلو. کتاب الغیبه شیخ طوسی توش تصحیفات زیادی اتفاق افتاده. بیننده عزیز نسخه رو دقت کنید، این یک نسخه از کتاب الغیبه شیخ طوسی که این نسخه رو علامه هر عاملی این نسخه رو داره. ببینید اینجا اونجایی که تصریح میکنه که وصیت رو به پسرش داد در حدیث وصیت شیخ طوسی، در این نسخه خطی اومده که وصیت را به پدرش میدهد. خب چرا بیننده های عزیز سوال، چرا اتباع احمد اینجا این نسخه رو نمیبینن؟ چرا احتمال تصحیف در این فرزند و پدر رو در این جای روایت نمیبینن؟ اتفاقا نسخه نسخه خطی معتبری هم هست، لذا در ادامه همین بحث علامه در کتاب الایقاظ تصریح میکنه در اینجا در صفحه 404 که بله یکی از به حال تأویل های این روایت اینه که تصحیف صورت گرفته در این مسئله. تصحیفش هم چیه؟ که لفظ اینجا ابیح بوده که مراد همون بحث رجعت امام حسین و ائمه دیگه است که اونها میان حکومت میکنند و خلافت میکنند. خب آقای رازمند و غیلی، اگر تصحیف در کتاب الغیبه شیخ طوسی زیاد صورت گرفته، یکی از تصحیف خود همین حدیث وصیت که اتفاقا براش دلیل هم ما داریم، چون نسخه خطی داریم که اونجا لفظ فرزند نیست، لفظ پدره. و حر عاملی هم اینجوری میاد توضیح میده که این لفظ ابیح بوده و مراد همون رجعت ائمه است. خب تا اینجای بحث به هر حال خدمت شما بینندگان عزیز و استاد بودیم، میان برنامه کوتاهی رو داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، با برنامه مهدیار در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحال خواهیم شد انتقادات، نظرات، پیشنهادات و سوالات شما رو توی این برنامه بشنویم تا جایی که به حال در توان علمی و بضاعتمون باشه بتونیم به شما پاسخ بدیم تا در مسیر اعتقادات و اون مسیر صحیح اعتقادات به خصوص در باعث مهدویت مطلبی رو خدمت شما بینندگان ارائه کرده باشیم. لذا باز هم طبق روال همیشه و مبنای شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف که اولویت با بینندگان مخالفه، کسانی که مخالف اعتقادات ما عقیده‌ای رو دارن، این به هر حال بستر مهیا و فراهم شده برای اینکه شما تشریف بیارید، اعتقاداتتون رو در یک فضای صمیمی و دوستانه مطرح کنید و بتونیم به هر حال این اعتقادات یکدیگر رو با یک گفتگوی خوب و زیبا به چالش بکشیم تا برسیم به اون حق و حقیقت واقعی. لذا از همه اتباع احمد بصری و دیگر مخالفین مکتب اهل بیت در مباحث به خصوص مهدوی دعوت میکنیم میتونید تشریف بیارید، تماس تلفنی از طریق اسکایپ یا درگاه‌هایی که دیگه که به هر حال شبکه جهانی حضرت ولی است برای شما تهیه دیده، تشریف بیارید، مطالبتون رو بگید و ان شاءالله گفتگو خوب علمی داشته باشیم. خب در خدمت جناب استاد مشتهدی هستیم. جناب استاد بسم الله ادامه بحثتون رو در خدمتتون هست.
صحبت ما در مورد حسن ابن علی بود. آقای ناظم العقیلی با اون عقل کوچک خودشون اینطور ادعا میکنن که این حسین ابن علی است و تصحیف شده و در کتاب غیبت طوسی از این تصحیفات زیاده. خب ما میگیم آقای عقیلی، اگر در نام راوی تصحیف شده و شما اعتراف میکنید، چطور احتمال نمیدید که در متن حدیث وصیت تصحیف شده باشه؟ همونطور که استاد شریفی فرمودن، ما یکی از نسخه های بسیار بسیار قدیمی داریم و بسیار بسیار معتبر هم داریم که در اونجا به نام، به جای این که بگوید وصیت را به ابنش و فرزندش میدهد، دارد که به ابیه، به پدرش میدهد. و طبق روایات متعددی که در مورد رجعت امام حسین علیه السلام داریم، روشن میشود که مراد از پدر مهدی در حدیث وصیت امام حسین علیه السلام هستند. خب اتباع احمد این اشکال رو مطرح میکنن که خب اگر منظور امام حسین باشد، با این سه تا اسمی که اینجا ذکر شده چطور میخواد جور در بیاد؟ چون گفته که حالا طبق نسخه پدرش، میخوام ترجمه کنیم، مهدی وصیت را به پدرش میدهد که سه تا اسم دارد، اسمی مثل اسم من و اسم پدرم و اون عبدالله و احمد است، و اسمی هم، اسم سومش هم مهدی است. خب اسم امام حسین نه احمد است، نه عبدالله است، نه مهدی. پس چطور شما میخواین این حدیث رو بر امام حسین علیه السلام تطبیق بدید؟ لذا روشن میشود که همون نسخه ابنهی درسته و نسخه ابیه غلطه. خب در اینجا آقای فتحیه متاسفانه طبق عادتی که داشتن در اینکه رعایت ادب رو نکنن، به مرحوم حر آملی که احتمال دادن که شاید ابنهی همون ابیه باشه و نسخه تصحیف شده باشه، میتوبن که شما علمای بی سواد هر طوری که میلتون میخواد ازم شما با احادیث بازی میکنید و این حدیث نیست که اعتقاد شما رو میسازه، بلکه اعتقاد شماست که متن حدیث و سند حدیث رو ازم شما مشخص میکنه که چی درسته چی غلطه. خب این چه جور جور در میاد؟ اگر مراد پدر امام زمان که امام حسین است، با این اسما چه جور جور در میاد؟ خب ما در کتاب نبرد اینو خیلی روشن و واضح توضیح دادیم. شما میگید اسم امام حسین احمد عبدالله مهدی نیست. من میگم خب اسم احمدم عبدالله مهدی نیست، احمدم یه اسم بیشتر نداشته. چطور شما ادعا میکنید احمد بصری همان احمدی است که در وصیت آمده، در وصیت گفته سه تا اسم داره؟ شما چه جوابی میدید؟ شما توجیه میکنید، میگید خب عبدالله که یعنی بنده خدا، مهدی هم که یعنی هدایت شده. خیلی خب، من هم در مورد امام حسین همینو میگم و اتفاقا من چیزی که میخوام بگم خیلی محکمتر و از شما قویتر از چیزی که شما دارید میبافید، چون اینکه امام حسین مهدی نیستن دروغ محض. ما در چندین جلسه قبل 10 حدیث آوردیم که علنا تصریح شده است اونها مهدی بودن، که یکی از اون احادیث اتفاقا از خود امام حسین علیه السلام بود که فرمودن از ما 12 مهدی هست، اولین مهدی علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین، آخرین مهدی هم نهمین فرزند من. یا از امام صادق علیه السلام آوردیم که گفتن ما 12 تا مهدی هستیم، نگفتن بعد از ما 12 تا مهدی است، ما 12 تا مهدی هستیم. پس اینکه امام حسین علیه السلام مهدی نیستن این دروغ. عبدالله هم که به قول شما میگید احمد بنده خداست، خب امام حسین هم بنده خداست، چطور عبدالله میتونه بر احمد منطبق باشه اما بر امام حسین نمیتونه؟
استاد اجازه بدید من این اسکنم نشون بدم. نکته اول شما رو مستند کرده باشید، کتاب کمال الدین شیخ صدوق، یکی از مطالبی که ما استفاده میکنیم معمولا تو بحث رد ادله احمد همینه، جلد 1 باب 30، همون روایتی که فرمودید از خود آقای امام حسین داریم. آقای امام حسین فرمود از ما خاندان 12 مهدی خواهد بود که اولین آنها امیر المومن علی ابن ابی طالب و آخرین آنها نهمین از فرزندان من از حضرت حجت. پس مهدی بودن امام حسین در روایات ثابت. حالا اصلا ما میگن سقلین آقا، فقط روایت، حرف از خودمون نزنیم. حالا ببینیم کی داره عمل میکنه. مهدی بودن ثابت. حالا شاید امام حسین بنده خدا نبوده، اینم
میخواستم الان نشانه بکنم اتفاقا. بله، طبق مبنای احمد که معاذ الله تصریح میکنه امام حسین علیه السلام شرک نفسانی داشتن، بله امام حسین بنده خدا نبودن. احمد بصری میتونه عبدالله در وصیت باشه اما امام حسین علیه السلام به خاطر اون مشکلی که داشتن، اون شرک نفسانی که داشتن، نمیتونن عبدالله در وصیت باشن. خب عبدالله هم که پس هیچ مشکلی ندارد، امام حسین علیه السلام بنده خدا بودن لذا عبدالله هم هستن، بلکه ابو عبدالله هستن که طبق یکی از نظرات مراد از این که امام حسین علیه السلام پدر عبدالله نامیده شدن نه اینی که فرزندی به نام عبدالله داشتن، بلکه اینجا عبدالله جنس است و میخواد بگه پدر عبودیت، پدر همه بنده های خدا امام حسین علیه السلام هستن. پس ایشون نه تنها عبدالله هستن که ابو عبدالله هستن، این هم از عبدالله. و اما اینکه امام حسین احمد نیستن، اولا که پیغمبر فرمودن که حسینون منی و انا من حسین، شما که خوب بلدید ببافید، از این حدیث هم خیلی راحت میشه بافت که پس اعظم بزرگ شما وقتی که امام حسین خود پیغمبر هستن و از پیغمبر هستن و پیغمبر هم از امام حسین هستن، این که نام پیغمبر رو هم داشته باشن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. غیر از این که امام حسین علیه السلام در زمان امامتشون حسین بودند، شما چه دلیلی دارید که بعد از این که رجعت کنند یکی از نامهای ایشان احمد نیست؟ آیا دلیلی دارید؟ همونطور که ناظم العقیلی میگفت شما اگر میگید مهدیین امام نیستن، یک حدیث بیاورید که تصریح کرده باشد بسم الله الرحمن الرحیم مهدیین امام نیستن. ندارین. خیلی خوب، شما هم یک حدیث بیاورید که بگید بسم الله الرحمن الرحیم نام امام حسین وقتی رجعت میکنن احمد نیست. اگر شما حدیثی داشتید، ما از این ادعایی که داریم در اینجا مطرح میکنیم که نسخه ابیه هست و شواهد روایی متعدد هم دارد دست برمیداریم. اما اگر شما نتونستید هیچ حدیثی پیدا بکنید و نخواهید توانست هیچ حدیثی پیدا بکنید که نام امام حسین علیه السلام وقتی که رجعت میکنن احمد نیست، این احتمالی که ما دادیم یک احتمال عقلایی است که طبق این احادیثی که تصریح میکند امام حسین علیه السلام بعد از حضرت مهدی سلام الله علیه رجعت میفرمایند با این نسخه ابیه کاملا مطابق هست و اون سه تا اسم هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
کنار این مطلبی که استاد فرمودید، ما یک سری روایاتی هم داریم که اصلا قرینه است بر همین که شما فرمودید که اسامی همه ائمه یکی از اسامیشون محمد. حالا من روایت تو کتاب بحر الانوار علامه مجلسی جلد 26 صفحه 7، اما من میخوام این رو از کتاب خود آقای احمد نشون بدیم. پاسخهای روشنگر بینندگان عزیز بر بستر انوار جلد 3 آقای احمد بصری صفحه 42، ائمه همه ایشان محمد هستند و نیز برای هر کدام از آنها مقام و جایگاهی است. این نکته اول رو داشته باشیم. حالا بیام سراغ این روایتی دیگه است در کتاب الغیبه شیخ طوسی. کتاب الغیبه شیخ طوسی حدیث شماره 51 میگه که راوی میگه من در محضر امام صادق بودم که عبد صالح که به هر حال کنیه است بس برای امام کاظم علیه السلام داخل شد و امام صادق خطاب ایشون فرمود ای احمد آن کار را انجام بده. خب امام کاظم رو امام صادق به اسم احمد صدا میکنه. در ادامه راوی میگه من عرض کردم که اسم ایشون که احمد نیست، مثلا موسی است. حضرت فرمود بلکه اسم او احمد و محمد است. دو سال روایت گذاشتیم کنار هم، حرف آقای احمد بصری یکی از اسامی که برای همه ائمه هست محمد و یکی دیگه از اسامی که برای همه ائمه هست احمد. پس باز هم طبق روایت عبدالله، احمد، محمد همه اونها به ائمه صدق میکنه، هیچ جای اشکالی براش باقی نمیمونه. ببینیم اتباع احمد برای این استدلال ما پاسخ الان دارن یا خیر.
حالا آقای ناظم العقیلی که البته من خیلی سال پیش اینو دیدم، الان مدرکش یادم نیست، شاید شما یادتون باشه، به همین حدیثی که الان شما خوندید که امام صادق علیه السلام امام کاظم علیه السلام رو احمد خطاب کردن، اشاره میکنه آقای فتحی هم تو کلیپاش داره، میگه این اصلا میخواد بگه که یک رمزی هست، میخواد بگه که اون کسی که قیام میکنه احمده. چطور در مورد امام کاظم علیه السلام شبهه قائم بودن بود و عده‌ای واقفی شدن به خاطر همون امام داره میگه مثلا احمد، پس کسی که قیام میکنه احمد؟ بنده هم عرض میکنه خب اتفاقا امام حسین علیه السلام رجعت میکنن که قیام کنن، یعنی این که قیام میکنن پس احمدن، اتفاقا این بر امام حسین علیه السلام هم صدق 100% دارد که ایشون هم میخوان قیام بکنن، میخوان دشمنان خودشون زنده میشن ازشون به درک واصل کنن، قیام میکنن، پس احمد بودن ایشان هم هیچ اشکالی
نیست. اصلا این با روایت حضور در میاد استاد، روایت تسلیم کنه امام کاظم وارد شد.
بله.
امام صادق به امام کاظم فرمودن ای احمد حالا کاری رو انجام بده. راوی بله. میگه از امام صادق پرسیدم خب اسم این فرزند شما که احمد نیست. بله. بعد امام گفت نه اسمش هم احمد است هم محمد است. خب این دیگه روایت از این سریع‌تر واسه. بعد اینو چجوری میخوام بگن آقا نه منظور امام کاظم نبوده، منظور احمد نامی بوده که مثلا قرار بعد 1000 سال دیگه بخواد بیاد ادعای امامت امام 13 بکنه.
خب اونا دیگه روششون اینه که نصوص رو متشابهات مینامن و وقتی متشابهات شد تفسیرش دست خب حجت خدا.
خب اینجوری که سنگ به سنگ بند نمیاد دیگه، هر روایتی رو بله هر جوری که دلمون بخواد. مثلا آقا پیغمبر در روز قدیر خم دست امیرالمومنین رو گرفت بلند کرد گفت این ولی شماست، این امام بعد شماست. بعد یکی بگه نه آقا منظور این علی نبوده، یه علی دیگه از قرار 2000 سال دیگه بیاد. آره پیغمبر این علی ابن ابی طالب به این علی ابن ابی طالب که 2000 سال قبل بعد اومده و مثلا من هستم الان دارم ادعا میکنم پیغمبر دست منو بلند کرد به من اشاره کرده بود. خب این رو که دیگه فکر میکنم بواسطه علمی باشه نمیکنم، معمولا میبرنش یه جایی دیگه بستریش میکنم، میگن این همونجا بمونه بهتره برای جامعه.
اتفاقا این انسان هایی که نیاز به بستری دارن وقتی که ادعا میکنن پیرو هم پیدا میکنن. احمد قادیانی میگفت اون بشارت عیسایی که گفته احمد میآید، احمد منم بعد از ازشون 1000 سال من قرار بوده بیام. و ارزم به حضور شما آقای جوکار هم همون بشارت عیسی که گفته بعد از شما یه پیغمبری میاد اسمش احمده، توی یکی از مکتوباتشون که پستش هم نوشته آیت الله جوکار، اونجا از شما اشاره میکنه که این احمد بصری بوده، عیسی به احمد بصری بشارت داده بوده و پیغمبر اصلا اسمش احمد نبوده، آمنه بهش گذاشته بوده احمد، مثلا این محمد میشناختن پیغمبر رو و اسمش اصلا احمد مطرح نبوده. و این اشاره از این ادعاها که بله خیلی راحت میتونن بکنن، ولی خب اگه شما خواستید ادعا بکنید ما هم ادعا کردیم. پس اسم امام حسین علیه السلام هیچ اشکالی ندارد که در زمان رجعت عبدالله مهدی که قطعا هستن احمد هم باشن. حدیث هم استاد شریفی خوندن که هیچ مشکلی در اینجا ایجاد نمیکنه. من دیگه صحبتم رو در مورد راوی های حدیث وصیت با آخرین راوی به پایان میرسونم ان شاء الله. آخرین راوی که یعنی خودش دیگه از امام صادق علیه السلام ادعا میکند که حدیث را شنیده، علی ابن بیان ابن زید ابن سیابه هست.
چیزی میدید من ادعای آقای ناظم رو در رابطه با ایشون بخونم شما نقدش کنید؟ خب کتاب انتصار علی الوصیه دوباره آقای ناظم. ببینند ما هر چه مطلب آوردیم اول ادعا رو از کتب خود اینا آوردیم بیان کردیم و پاسخ‌ها هم علاوه بر روایات اول از کتاب خود اینا پاسخ دادیم. انصاف داشته باشید اتباع احمد بصری، لله یک مقدار وجدان داشته باشید. چطور ما داریم شما را نقد میکنیم و چطور شما دارید ادعا میکنید؟ از فرارتون بنالم، از عدم پاسخگوییتون بنالم، از نوع استدلالاتون بنالم، از دروغهایی که شما گفتید بنالیم. از چی بگیم؟ شما هر روز چه که گفتید تو کتاباتون ما صد به صد خط به خطش رو خوندیم میاریم نشون میدیم و بعد نقد میکنیم از روایات و کلام خودتون. این هم آخرین راوی علی ابن بیان. او از کسانی است که از امام صادق و اصحاب ایشان حدیث روایت کردند که بعضی از علمای بزرگ تمام آنها را ثقه میدانند مگر آنکه به دلیل ضعفشان اثبات شود. پس چون ایشون استاد به هر حال از اصحاب امام صادق بوده و روایت از امام صادق نقل کرده ثقه است، این مبنای رجالی آقای ناظم الوقیلی. حالا بسم الله منتظر جواب شما است.
خب ایشون خب طبق حرفای قبلیشون که اثر بی سوادی یا اثر فریبکاری حرفای خندداری می زدند و استدلال می کردند برای توثیق راوی های این حدیث، در اینجا هم یک حرف خندداری زدند که خب هر کس اهل رجال بوده، هر کس، یعنی شما هر کسی که کتاب رجالی نوشته باشد برید نگاه بکنید، این حرفی که ایشون زده رو رد کرد که تمام اصحاب امام صادق علیه السلام ثقه باشند الا اینکه دلیل خاص داشته باشیم. ما هیچ دلیلی نداریم که تمام اصحاب امام صادق علیه السلام ثقه بودند. خود شیخ طوسی در کتاب رجالشون، در کتاب فهرستشون مرحوم نجاشی، در کتاب فهرستشون مرحوم کشی، در کتاب رجالشون راوی های متعددی از امام صادق علیه السلام رو تضعیف کردن، کذاب دونستن، جعال دونستن، اهل قلوب دونستن و فاسد المذهب و چیزهای دیگه معرفی کردن. و این که ما بگیم که تمام اصحاب امام صادق علیه السلام ثقه هستن یک حرف کاملا بی‌معنا و بی ربط. بله آقای ناظم العقیلی یک مبنای دیگه هم دارن که اون هم خنده داره و اون که میگن هر کسی اثبات شد ثقه هست از کسی حدیث نقل بکنه اونم ثقه هست. لذا وقتی حسین ابن علی مصری ثقه بوده از باباش نقل کرده پس باباش هم ثقه. خب ما ثابت کردیم اولا که او حسین ابن علی مصری نیست، حسن ابن علی هست. هیچ دلیلی بر این که این آقا حسین ابن علی مصری باشد نداریم و تازه بر فرضم که اون باشد این که توثیق شده باشد مشکوک است، چون علامه هلی در کتاب خلاصه الاقوالشون که از نجاشی نقل کردن در کلام نجاشی ثقه اونجا وجود ندارد، توثیق ندارد. پس این که حسن ثقه هست پس از باباش نقل کرده اونم ثقه است، این خودش ثابت نیست که حسن ثقه باشد. و این که ثقه از غیر ثقه نقل بکنه اتفاقا خیلی زیاد است و این ما در جلسات گذشته توضیح دادیم. صرف اینه که یک انسان ثقه مورد اعتماد از کسی که مورد اعتماد نبوده حدیث نقل بکند، ماشاءالله از شما ده ها هزار حدیث ما داریم، بسیار بسیار عدد بالایش ثقه از غیر ثقه، از کسی که تضعیف شده یا کسی که ارزم بوده شما کذاب معرفی شده یا هر چیز دیگه حدیثی نقل کرده، حالا به چه دلیل حدیث نقل کرده اون جای خودش رو داره، ولی صرف نقل ثقه از غیر ثقه توثیقی برای اون فردی که ما نمیشناسیم نمیاد.
اصلا استاد علی ابن زید در کتب رجالی ما توثیق شده است؟
اصلا اسمش نیامده.
اسمش نیامده. آقای ناظم میگه همین مقدار که اومده باشه که این از اصحاب امام بوده، همین برای وثاقتش کفایت میکنه. این ادعای ناظم بود. حالا من اول از شما اینو پرسیدم که آقا علی ابن زید اصلا در کتب ما به عنوان ثقه اومده، شما گفتید
اسمش نمیاد.
خب حالا من با توجه به این نکته یه مطلبی از جناب آقای ناظم العقیلی میخوام بخونم. در کتاب انتصار للوصیه اول کتاب آقای ناظم میخواد به اصطلاح علم رجال رو بزنه. دلیلش شما بهتر از بنده میدونید دیگه، ایشون اینا هر وقت روایت به نفعشونه به اصطلاح همون عالمو میبرن بالا، هم آقا علم رجال رو این روایت معتبره و هر جا روایتی به ضررشون میشه بحث سند پیش میاد، روایت ضعیفه، نه آقا علم رجال بدعته. آقای ناظم العقیلی تو صفحه 4ش یه ادعایی رو کرده، منشأ رجال، میخواد علم رجال رو بزنه. طرفداران علم رجال اعتقاد دارن اولین کسی که در علم رجال کتاب نوشته از فردی است به نام عبیدالله ابن ابی رافع که کاتب امام علی علیه السلام بوده. بعد خدمت شما عرض کنم که در ادامه موضوع کتاب او ارائه فهرستی از صحابه حاضر در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان در کنار حضرت علی بوده. حال این چه ارتباطی با رجال دارد؟ جواب ساده است، هیچ ارتباطی ندارد. تعریف علم رجال بنابر سخنان خود علمای شیعه مثل علامه مشکینی با چنین برداشت همخوانی ندارد، چرا که عبیدالله در کتابش تنها افراد را آورده و به هیچ عنوان آنها را توثیق یا تضعیف نکرده است. از آنجایی که بنیان رجال بر توثیق و تضعیف بنا شده، جایی که توثیق و تضعیف در کار نباشد رجالی در کار نیست و طرفداران رجال آن را بهتر از هر کس می‌دانند. لذا هر جا اسم فردی بیان شد اشاره به رجال ندارد و چنین برداشتی بسیار لجوج و بچگانه است. هر حرف آقای ناظم اینه آقا یک کتاب نوشته شده فقط اسامی اومده که اینا اصحاب امیرالمومنین بودن، آیا اینا ثقه‌اند؟ نه، اسمی که فقط بیاد به این عنوان که اصحابم اصلا کفایت نمیکنه و دلیل بر وثاقت نیست. این حرف خود آقای ناظم العقیلیه. حتما باید این شخص کنارش اومده باشه، کی هست، شاگردش، استادش، بعد ضابط عادل ثقه است، اینها باید باشه تا ما بپذیریم که این شخص ثقه است. اسم به تنهایی به عنوان اصحاب امام کفایت برای توثیق او نمی کند. به اینجا که میرسه که میخواد حدیث وصیت و سند اعتبار بهش بده، نه آقا این از جز اصحاب امام صادق بوده، همین کفایت میکنه برای وثاقتش تمام. این تعارضات و تناقضات این جریان یکی دوتا نیست. میان برنامه کوتاهی خواهیم داشت، بعد در خدمت شما عزیزان هستیم، به هر حال بزرگواران پشت خط هستن، برمیگردیم با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تا
تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن جلب سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم زده ایم جام ولایتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و سال. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، ز سهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نگلایی نشکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تواره کرامتی.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. نیم ساعتی تقریبا وقت داریم تا پایان برنامه و این نیم ساعت متعلق به شما بینندگان عزیز هست. امیدواریم که بتونیم با شما گامی در راستای فرهنگ مهدوی برداریم. قبل از اینکه تماس تلفنی ها رو برها تا پرام وز کنن، سوالی است از طریق درگاه اینترنتی برای ما ارسال شده، صوتی این سوال رو گوش میکنیم و انشالله بتونیم برای این سوال ایشون پاسخ قانع کننده ای رو داشته باشیم. اتاق فرمان اگه سوال رو پخش کنید ممنون خواهم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، سوالی داشتم در مورد این که آیا در روایات شیعه روایتی داریم که ذکر شده باشه فقهای شیعه در هنگام ظهور با امام زمان می جنگند و امام زمان فقهای شیعه رو به قتل می رسونن؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از سوالی که بها برای ما ارسال کردید. چک سوال شما رو پاسخ خواهیم داد، در خدمت استاد هستیم و سوال رو انشاءالله در ادامه بحث جواب خواهید شنید. خب بیننده بزرگواری که پشت خط هستن، جناب آقای اوتافان اگه بفرمایید اسم شریف، جناب آقای مرادی عزیز از استان فارس. آقای مرادی سلام علیکم، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستیم آقای مرادی عزیز.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت استاد شریفی و همچنین استاد مجتهدی عزیز. بنده سوال داشتم درباره چرا بعضی اعتقادشون، یعنی اعتقادشون داره ضعیف میشه به خاطر اینکه امام زمان ظهور نمی کنن، اونا اعتقادشون ضعیف میشه. و سوال دومم هم هدف از این غیبت چیست؟ غیبت صغرا و کبرا و کی تمام میشود؟
خب هدف از غیبت چیست و و غیبت حضرت کی به پایان میپذیره؟ چشم، انشالله اینو با استاد ارائه خواهیم کرد و پاسختون رو از گیرنده خواهید شنید. سوال دیگه داری جناب آقای مرادی عزیز؟
نه دیگه، ممنون،
بزرگوارید، خواهش میکنم، خدا حافظ شما جناب آقای مرادی عزیز. بیننده بزرگوار بعدی که در خدمتشون هستیم جناب آقا علی آقا از عراق هستن. جناب علی آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام عرض کردم خسته نباشید جناب مرشدی و جناب کارشناس عزیز.
بزرگواری در خدمتتونیم.
عزیزم بزرگتون، من یک سوالی داشتم از خدمتتون، میخواستم بدونم که این بحث ظهور و بحث منجی آیا در کتاب‌های گذشته، کتاب‌های پیشین آسمانی، آیا اشاره شده به این مسئله مهم؟ و اگر اشاره شده چگونه به این مسئله اشاره شده؟ بعد یک سوالی که داشتم برای زمان حال هست، این که الان من رسانه های دیگرم که پیگیری میکنم، الان تمام رسانه ها دقیقا مقابل یک مذهب ایستادن، مذهب شیعه و بالاخص جریان مذهبیت. دلیل این همه حجمه و این همه زیر سوال بردن و شبهه ایجاد کردن برای مذهب شیعه و بحث مذهبیت، این واقعا چه جریانیه که این همه دارن حجمه درست میکنن برای این مسئله؟ خب ما خیلی مذاهب دیگه ای داریم، دینهای دیگه ای داریم، انگار در عالم به غیر از این مذهب و این جریان چیزی در جریان نیست. دلیل این همه حجمه و این همه زیر سوال بردن این جریانات چیه؟ این برای من خیلی جالبه. ممنون میشم اگه این جواب
بدید. خواهش میکنم، بروی چشم. انشالله دو سوال شما رو هم پاسخ خواهیم داد. خب آقای احمد از بیرجن بیننده بعدی که پشت خط هستن، سلام علیکم جناب احمد آقای عزیز، در خدمت شما هستیم بزرگوار.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خواهش میکنم. علیکم
السلام،
بفرمایید.
بنده به عنوان مخالفم به این معنا که شما چرا از خود این بزرگان، این آقای فتحیه و جوکار دعوت نمیکنید که بیان؟ اینا تو خود ایران هم دیگه مشکل حل شه.
شما از اطفای آقای احمد مسیح هستید احمد آقا؟
خلاصه کتاباشون رو میخونیم، تحت تاثیر قرار گرفتیم. ما منتظریم که از اونا بیان. با اونا که صحبت میکنیم میگیم چرا نمیای؟ میگن هر کس صحبت میکنه به زندان.
شما با آقای فتحیه صحبت کردید؟ این رو گفتید؟ با کدوم یکیشون؟
کانالاشون رو
میخونی؟ من به شما پاسخ میدم. ما از آقای عباس فتیه درخواست کردیم برای مناظره تشریف بیارن، یک سال هم اعلام تحدی کردیم، ایشون نیومدن و گفتم ما مناظره نمی کنیم.
اونم جواب میدن، یعنی حرف شما هم درسته، ولی اونا میگن ما الان هر کس جواب بدی تو زندانه.
خب من سوالم از شما اینه، مگر چند الان اصفا احمد چند نفرن در ایران؟
من نمیدونم، ولی اوجو قزوینی تو یک فایل من ازش شنیدم 100 نفر تا حالا از حوزه علمی قوم بهشون ایمان آوردن.
خب الان چند نفر در زندانن از اتباع احمد؟
میگن 15 تا. از
خدا خیرتون بده، کلا 15 نفر میگن در زندانن، بقیهشون کوچرا نمیان. این 15 نفرشون به خاطر اعتقاد چیز، به خاطر براندازی نظام و مسائل سیاسی هست.
همین آش و همین کاسه ما رو به زندان میندازن.
دوست من، ما الان چند جلسه با اتباع احمد مناظره کردیم؟
مناظره نکردیم، ما کلام رو
میگیم. الان بنده مگر با آقای کندل مناظره نکردم؟
تلگرامی هم هستیم.
آقای احمد آقا عزیز، آقای عباس فتیار رو دعوت به مناظره کردیم، هنوز زندان هم نرفته بود. زندان رفتن اینها طبق اعتراف و کلیپ‌هایی که ما تو برنامه قبل پخش کردیم از آقای موسوی که از بزرگان این جریانه، به خاطر مسئله اعتقادی نیست، اینا دوباره براندازی نظام بودن. ما از آقای عباس فتیار قبل از اینکه به زندان بیفته، دستگیر بشه، درخواست مناظره کردیم، ایشون نیومدن. شما میگید هر که مناظره کنیم بیفته به زندان. مگه من با آقای کندل مناظره نکردم؟ الان آقای کندل زندانه؟
خب مثلا اون بخشی که با آقای کندل مناظره کردی، بنده به عنوان اگه منصف نگاه کنم میدم آقای کندل.
شما که منصف گفت که شما که از اسپای احمدی بحثم عوض نکن. الان آقای کندل زندانه؟ مین سراغ بعد ادامه بدید.
من به خدا اینجوری وارد نیستم. من
آقای کندل زندانه؟ آقای احمد آقا؟ آقای احمد آقا، آقای کندل الان زندانه؟
میگم نمیدونم. مگه ما
خیلی خوب، شما اگه نمیدونید من بشم. آقای کندل الان آزاد هست و از من شما هم سرحال‌تر داره به عبر میره میچرخه. پس این ادعایی که آقا هر کی مناظره کنه زندان میفته دروغه. ما سه جلسه در همین شبکه مناظره کردیم. نکته بعدی، مگر بنده با آقای احمد آقا یه لحظه، آقای احمد آقا یه لحظه، آقای احمد آقا یه لحظه بدید. ما دو هفته قبل قرار مناظره گذاشتیم با یک شخصی به نام آقای نظری، از لیدرهای جریان شماست، در همون بیرجندی که شما زنگ زدید، ایشون هم جز همون خراسان جنوبی و شهرستان طبس بود. حتی اجازه رسمی از اطلاعات سپاه برای ایشون، چون ایشون گفت آقا من میخوام بعد به من اجازه رسمی داده بشه، اجازه رسمی به ایشون داده شد، من این اجازه رسمی رو پخش کردم. ایشون بعد از اینکه این اجازه رو هم به هر حال اطلاعات سپاه بهش داده بود که دیگه هیچ بهانه‌ای تو این قضیه نیارم، بعد از مناظره تفره رفت. یعنی الان از دیدم اگه ببینم این رو داشته باشم خدمت شما عرض کنم که تا دوباره اگه بخواد الان ببینم میتونم پیداش کنم. الان شما نظرتون در رابطه با این مواردی که شما گفتید بجز تهمت چیزی دیگه ای نبود؟ حالا فکر کنم ندارم الان خدمت شما عرض کنم که
استاد میشنویم که داره صحبت میکنه.
اتاق فرمان اگر این لطف کنید، اتاق فرمان اگر
خوب دارین توضیح میدین.
این جانب مجید نظری نامه ای، یه لحظه آقای احمد آقایون نگاه کن، این جانب مجید نظری نامه ای در خصوص اذن سازمان اطلاعات سپاه در خصوص مناظره من با آقای علی شریفی در تاریخ 29/8/99 تحویل گرفتم. بابا برای کدوم فرقه ای حتی اطلاعات سپاه و نیروهای امنیتی اومدن اجازه نامه رسمی و کتبی صادر کردن که این آقا برای مناظره بیاد که دیگه ما هیچ بهانه ای رو از طرف این آقای نشنویم؟ الانم بزرگوار بنده 3 جلسه در همین شبکه مناظره کردم با آقای کهنزل و 2 نفر دیگه از اطفای احمد، هیچ کدومشون نه زندانن نه هیچی. پس اینا بهونه است. حالا در رابطه با مناظره آقای کهندل شما گفتید آقا من هنوز اشکال دارم، بسم الله کدوم اشکال علمی شما دارید من پاسختون رو بدم؟
خب من همون برنامه رو دیدم از شما که آقای خزعلی رئیس بود، حساب مدیر بود، شما بودین آقای کهندل و همون قضیه شطور و ساله و اینا رو بیان میکردیم.
بله.
خب من اونجا متوجه شدم که آقای کهندل خیلی درست گفتن.
آقای کهندل چی گفتن؟ کدوم حرفشون درست بود؟
خود اصلا همون بحثایی که شده من از بر نکردم. ولی
نه دیگه الان شما دارید ادعا میکنید دیگه. ببینید الان شما دارید ادعا میکنید کدوم حرفشون درست بود که بنده الان جواب به شما بدم؟
شما الان مخالفت شدید میکنید نکنید
دوست من.
سعی کنید
ما احمد رو ناصبی میدونیم و معاند اهل بیت. اینی که ما مخالفت نکنیم وظیفه شرعی ماست. شما ادعا کردید. ببینید ما همیشه گفتیم هر چه نقد اهل سنت، وهابیت، نقد احمد، نقد تمام فرقه در این شبکه مستند هست. ما حرفی رو بدون مدرک نزدیم. شما الان ادعا کردید من در رابطه با مناظره با آقای کهندل که خود احمد تصریح کرده من عقیده به تناسخ دارم، اون ناقه حضرت صالح و اون شطور حضرت صالح من احمد بصری بودم، شما میگین من هنوز قانع نشدم. کدوم نکته ای بوده که آقای کهندل گفته و درست گفته؟ بفرمایید تا من جوابتون رو بدم.
کهندل مثلا به حضرت علی هم این حرفا بیان شده دیگه.
خیلی خب بارکلا، خوب بیننده دقت کن. نکته ایشون این بود، جوابی که بنده به ایشون دادم این بود، آقای کهندل گفت در روایات ما هم اشاره شده که ناقه یعنی امام. ببینید دقیقاً وجه اشتراک وهابیت و احمد با اختلافی که با شیعه دارن، در قرآن ما آیاتی داریم وجه الله ید الله، وهابیت میگه ید الله یعنی تجسیم و خدا دست دارد، شیعه و سنی میگه آقا ما این آیه رو به این معنا برداشت نمی کنیم، خدا وقتی بگیم این خدا دست دارد ما خدا رو جسم قرار دادیم و محدودش کردیم، ما این آیات رو تعویل می کنیم، ید الله یعنی قدرت خدا. اختلاف ما با آقای احمد اینجاست، وقتی امام میگه ناقه یعنی امام و در ادامه روایت و اقوال علما آمده است او ناقه حجت خداست، امام هم حجت خداست، همان گونه که امیرالمومنین شقیترین فرد امت به شهادت رسوندن، ناقه حضرت صالح هم شقیترین فرد امت حضرت صالح به شهادت به قتل رسون. اما آقای احمد بصری میگه من خودم شطور حضرت صالح هم و من قائل به عقیده تناسخ هستم. آقای احمد بصری تصریح میکنه اون کسی که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد من بودم که به دنیا آمدم، به صلیب کشیده شدم، مردم. حضرت خضر در روایات که قبل حضرت موسی به دنیا آمده است من هستم و طبق روایت حضرت خضر الان هم زنده است. ببینید اول آقای احمد ادعا کرده شطور حضرت صالح بوده، شطور کشته میشه میره، بعد میشه حضرت خضر که الان هم زنده است، بعد دوباره باز برمیگرده بیاد به این دنیا که اومد به عنوان شبیه حضرت عیسی به صلیب کشیده میشه میره از دنیا وفات میکنه، دوباره 52 سال قبل از مادری به دنیا میاد به عنوان آقای احمد بصری. بعد از آقای احمد بصری سوال میپرسن که آقا این که شما فرمودید خدمت شما عرض کنم که خب این میشه تناسخ، آیا شما به تناسخ اعتقاد دارید؟ آقای احمد بصری تصریح میکنه بله من به تناسخ اعتقاد دارم. فرق ما با شما بر این است بزرگوار، ما روایاتی که آمده رو تعبیر میکنیم، آقای احمد بصری یک تعویل نمی کند، میگه ظاهر روایت حجت است. دو میگه من عقیده تناسخ دارم، تناسخ هم در کلام اهل بیت کفر است قطع، به طور قطع و یقین. حالا پاسختون بفرمایید.
چش، اولا که آقای احمد کندل همونجا فرمود که تناسخی که ایشون داره میگه اون تناسخ اهل بیت نیست.
شما بفرمایید یعنی ثابت کنید
اینو. دوبار متولد بشی از یک رحم. اینا این چنین ادعایی نکرده احمد بسیار.
همین الان براتون میارم. همین الان براتون میارم. الان بنده برای شما آقای احمد بصری قبول دارید که ادعا کرده به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد دیگه؟
بله بله، حواری 13 هم.
خب احمد موعود بین اتاق فرمان اگر ممنون میشم اینجا. قبلی که بخوام کتاب هم نشون بدم، آقای احمد بصری به دنیا آمده است در زمان حضرت عیسی به صلیب کشیده مرده یا نه؟
یا کنه صورت ملکوتی نوریش اومده
بزرگم
چیزی بیان میکنه تو کتاب، نمیگه از رحمی کسی به دنیا آمده، میگه در حالت ملکوتی با حالت نوری اومده تو این دنیا.
یعنی با حالت نوری به صلیب کشیده شده یا جسمی؟
یعنی تناسخ که شما مورد بحثتون هست تو قبول نمیکنه.
آقای احمد آقا
شما دارین اینو میگی.
آقای احمد آقا، آقای احمد بصری به صورت جسم میگن نیومده به صلیب، به دار رفت، به صلیب رفت.
بعدش جسم حضرت عیسی، بله اومده جسم حضرت عیسی
جسم بوده دیگه، درسته؟ کتاب احمد موعود
بله از حالت ملکوتی نوری اومده به جسم.
یه چیزی
بله.
بگید که حتی خودتون بفهمید.
خب نمیخوام بگم از رحم دنیا نیومده.
احمد شبیه عیسی که به صلیب کشیده شد و آقایی که دوباره باز میگردد.
بله.
نفر دوازدهمی که آمد یا آن کسی که از آسمان نازل شد همان وصی خاندان محمد است، آن کسی که به صلیب کشیده شد و به قبر رسید بعد از اینکه به صورت عیسی تجسم یافت. دوست بزرگوار خوب دقت کن، به دنیا میاد به شکل و در جسمم هست نه نور. ادامش لیکن او در در آن زمان، باز دقت کن، به دنیا آمد تا مأموریت
دنیا، منظور تو این دنیا آمد،
تو همین دنیا بس، منظور تو دنیا دیگه آمد. آقای احمد بصری در زمان حضرت عیسی با یک جسمی به دنیا می آید تا آن مأموریتی که به عهده داره برانگیخته و حق شهادت دارد، مأموریتی که حالا تا ادامه بحثش. آقای احمد بصری به دنیا می آید با جسم می آید و ایشون در به صلیب کشیده میشه، از دنیا میره، 52 سال قبل دوباره باز در یک جسم دیگر به نام احمد بصری می آید. این یک نکته. نکته بعدی که بریم آقای خدمت شما عرض کنم که در رابطه با حضرت خضر، باز ادعایی که ایشون انجام داده، ادعایی که کرده، خوب دقت کنید بیننده های عزیز، سفر حضرت موسی به مجمع البحرین صفحه 61. در بعضی از روایات او را به خضر معرفی کردن بدون اینکه متوجه شدن خضر یک صفت است نه یک اسم، و ممکن است این صفت بر چند شخصیت الهی اطلاق شود به اعتبار اینکه خضر هر جا بنشیند سبز می شود زمین اونجا، اصطلاحا آباد میشه. سوال، آیا شما معتقد هستید احمد بصری همان خضر است؟ دوست من تا من اسکن بعدیش نشونتون بدم.
خودشو قشنگ توضیح داده، بنده قبول کردم.
خیلی خب، قبول دارید که پس قبول دارید که حضرت خضر آقای احمد بصری است، صفحه 69. در حقیقت این عبد صالح همان قائم آل محمد است که آقای احمد تصریح میکنه قائم آل محمد من هستم. خب ممنون تا فرمان. حالا ایشون میگه من خضری که در روایت اومده من هستم. من چند تا سوال دارم از شما. حضرت خضر کی به دنیا آمده است و الان زنده است یا نه؟
بله الان زنده است.
خب حضرت خضر قبل از حضرت موسی به دنیا آمده. احمد میگه خضر در روایت من هستم. مردم اشتباه فهمیدن، فکر کردن یک پیغمبر، نبی، حالا رسول یا عرف. الان ایشون میگه من اون خضر در روایات منم. این روایت دقت کنید، اتاق هم ممنون میشم. التم ظاهرا میگه اسکنش پریده، اجازه بدید. حالا اشکال نداره از روی مانیتور اتاق هم همین مقاله منو نشون بدید. اجازه بدید من ببینم اینجا. خیلی خوب، همین رو اگر آره خدمت شما عرض کنم که این روایت، حالا بگم اسکنش رو فعلا مسکی مشکل خورده، روایت کتاب کمال الدین شیخ صدوق. امام رضا فرمود خضر علیه السلام از آب حیات نوشید و او زنده است و تا نفخ صور نخواهد مرد. او نزد ما می آید و سلام علیک می کند و آوازش را می شنویم. الان من سوالم اینه، آقای احمد بصری میگه خضر در روایت من هستم، از اون برم 52 سال پیش از یک مادر دیگه به دنیا میاد، همزمان دو نفره، این تناسخ هست یا نیست؟ آقا از تناسخ هم چیز بالاتر، به جای حضرت عیسی هم به دنیا آمد، به صلیب هم کشته شد رفت، ناقه صالح هم بوده اونجا هم کشته شد رفت، الان این چه اسمش چیه؟
نگاه کنید آقای شریفی، اولا ناقص ساله رو که آقای کندل گفت که شما اونم نتونستین ثابت کنید که ایشون ناقص ساله. ایشون ادعا نکرد.
کتاب نشون بدید. ایشون میگه همه رو یکی داریم منکر میشه. بیان حق باز آقای احمد بصری. در این کتاب این آقا از طریق به اصطلاح حروف ابجد میخواد حقانیت خودش رو ثابت کنه. آقا شماره 52 هو خلیفه المهدی 52 میشه احمد بصری، هو فلان ابن فلان 52، من هو المهدی اول 52، همینا رو یکی یکی آورده. خب من هو ناقه صالح 53، هو عبد الصالح 53. آقا چه کسی ناقه صالح؟ آقای احمد بصری با حروف ابجد میخواد بگه من همون ناقه صالح هم و من همون عبد صالح. پس اینی که آقای احمد ادعا کرده ناقه سال من هستم، این کارهای کهندرم رد نکرد که شما الان اول کار گفتید ایشون تعویل کرده گفته آقا امام گفته منم ناقه سالم، پس اشکال نداره. الان باز میاد میگه آقا آقای احمد بصری نه کی گفته من ناقه سالم، اینم ناقه سالهش. بفرمایید.
خب به اون معنی که شما میگین بازم نیست، بازم تعویل داره حرف ایشون.
بفرمایید.
که ائمه تعویل میکنه حرف ایشون، ما تعویل الان
بفرمایید تعویل
کنید. هیچ فرقی نمیکنه استاد شریفی.
خب بفرمایید تعویل کنید.
همین میشه شما به معنی واقعی خود یک شطور نگیرید، همونجور که حضرت علی ناقه ساله بود. چه فرقی داره؟
آخ دوست من محترم آقای احمد، میگم عقیده به تناسخ داره، بذارید من پیدا کنم حرفش رو. ای خدایا شکر. شما الان میخواید تعویل کنید حرف احمد رو دیگه، درسته؟
نه چرا من تعویل کنم؟
نه نمیخواید تعویل کنید. آقا شما میگید ناقه ساله بودن احمد، میخواید تعویلش کنید.
شما صحبت کنید. شبکه گرمتر شد و ما واقعا از این چالش‌ها در بیاییم.
نه شما میخواید
شما یک طرفه خودت
میگین. من هم که دارم پاسخ شما رو میدم. شما الان بفرمایید. شما الان بفرمایید که
وقتی باز کتابای اون برای میکنی ببینی باز اونها توضیحات دیگه میدن.
خب الان من به شما دوست من آقای احمد میگه خضر در روایات منم. من به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شدم مردم. این تناسخ هست، تناسخ نیست. این چی میخواید تعبیر کنید؟
نه این تناسخ نیست. جور
بفرمایید شما توضیح بدید.
خب وقتی میگه من اون زمان در کالبد روحی اومدم رو دنیا،
آقا ایشون میگه
دنیا اومدم از رحم مادر.
آقای احمد آقا
اومدم تو این دنیا.
دوست عزیز کسی به صلیب کشیده میشه روحی باید جسم باشه؟
نه در جسمی داخل شده.
خیلی خوب میشه تناسخ میگه. اصلا تناسخ حلول روح در اجسام و...
معنی تناسخ.
شما معنی تناسخ بفرمایید. شما معنی تناسخ بفرمایید.
ها میگن اینا میگن دوباره از یک رحم به دنیا بیای میشه تناسخ، ولی اگه یک بار کلا از رحم به دنیا بیای و در جا وقتهای دیگه در عالم روحانی بیای در یک جسم نفوذ کنی این با اون فرق داره.
این خیلی بی سوادن که همچی حرفی میزنن. تناسخ یعنی حلول یک روح در اجسام و اجساد مختلف. اینی که احمد یک روح هست، یک بار در قالب شبیه حضرت عیسی بیاد، یک بار در قالب شتر بیاد، یک بار در قالب حضرت خضر بیاد، یک بارم در قالب آقای احمد بصری بیاد، این میشه تناسخ. اون کسی که به شما این حرفو زده بهش بگو آقا خیلی بی سوادی، هنوز معنی تناسخ هم نفهمیدی. دیگه چی؟
خب بله
بفرمایید.
حرف کل من اینه که دوست داشتیم از این اعضا خود این آقا فتیه که میگن تو زندان در بیادیم باهاش صحبت کنیم.
باز رفتی دوباره سراغ اون برادر بزرگ. بعد تناسخ تموم شد باز رفتی سراغ آقای فتیه. ممنونم از احمد آقا، متشکرم، دست شما درد نکنه. خب بیننده دیگه هم داریم، آقای عرفان از کرمان. آقای عرفان در خدمتتونیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. قربان شما، سلامت باشید.
ارادتمندم. ممنون از برنامه زیباتون.
خواهش میکنم. در خدمتتونیم آقای عرفان.
خدمت از ما بزرگوار. چند تا نکته می‌خواستم عرض کنم خدمتتون. نکته
اول اینکه
من نمی‌دونم چرا اسماء احمد بصری یا احمد کرزو واقعا ادله‌ای که براشون میاد رو انکار می‌کنند. به قول یکی از بزرگواران میگفت توی من جامعه ما توی کره زمین افراد ناآگاه زیادن، کافی یه نفر ادعای دغدغه‌ای کنه یه عده از روی جهل همراهیش میکنن. ادله مستقیم و واضح رو انکار میکنن یا میگن متشابهات یا توجیهات دیگه دارن. و هر شخصی، الان من تعداد زیادی دیدم توی ایران که از این مسئله مینالن، به معنی تلگرام باز میکنی سریع گر و گر به قول معروف پیام اومده که خبر مهم یمانی موعود ظهور کرد، یمانی ظاهر شد و از این چیزا. من سوالم اینه جناب شریفی از اسماء احمد، مگه نمیگن که یمانی یا مهدیین یا مهدی موعود ظهور کرده؟ درسته این بحثو میگن درسته؟
بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر مهدی ظهور کرده یعنی سلسله ای از پیامبران و امامان ظهور کرده، بساط کرونا رو چرا جمع نمی‌کنه؟ چرا اینقدر ما مشکل داریم؟ چرا سیل و زلزله داریم الان؟ چند سال ایشون ظهور کرده؟
سوالی که بعد بیان پاسخ بدن. بله.
بعد اینقدر وقیع هستن که هر بار باز میکنی تلگرامو خیلی حرفای بی سر و ته. ما که دم از اسلام میزنیم، اسلام سر تا سر عقلانیته. حضرت علی فرمودن که دین ما جز عقلانیت نیست، سر تا سر از مسائل عقلیه، ولی خب بزرگواران این مطلب رو متوجه نمیشن.
این مطالب خیلی ساره و خیلی روونه. این آقا یک ادعایی داره، ایشون هر چی برای خودش یک جوابایی میده که اصلا خودش هم متوجه نیست. ببینید که بینندگان عزیز، کتاب جوابهای روشن کننده، عذرخواهی میکنم آقای عرفان، کتابهای جوابهای روشن کننده صفحه 85 سال 96، خلاصه کلام اینه. از احمد سال میپرسن آقا شما ادعا کردی که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیدی، خب این حلول یک روح در جسدهای مختلفه، در اجساد مختلفه، چطور شما همچین ادعایی رو کردی؟ آیا مهدی اول با جسد خود پایین آمده یا به صورت روحی در جسد معینی بود؟ آیا مهدی اول اکنون در همان جسد است که به دار آویخته شده زندگی میکند؟ جواب میده آقای احمد، نطفه متعلق به نفس تغییر نمیکند، اما ممکن است که در چند صورت در این عالم جسمانی تشکیل شود. صفحه 86، همون عقیده به تناسخ، یک روح در اجساد و اجساد مختلف حلول میکنه. ممکن است که انسان قبل از ورود به این عالم جسمانی و ورود به امتحان آن در جسدی حلول کند، یعنی قبل از اینکه تولد شود، و همچنین پس از انجام امتحان دنیوی و پس از مرگ مرده های فراوانی را خداوند مبعوث کرد و قرآن بر آن گواهی میکند. پس نفس و نطفه است، اما تصویر جسمانی شاید خودش باشد یا مقداری از آن تغییر یا همه آن تغییر و تعویض شود. آقا یک روح میاد به اشکال مختلف در اجسام و اجساد مختلف حلول میکنه، این میشه تناسخ و این در کلام اهل بیت کفره. این حرف خود آقای احمد، آقا اون هر جور دلش میخواد، آقا عالم ملکوت بوده، نمیدونم نور بوده، اینج بوده، کج بوده، راست بوده، هر آنچه که شما میخواهید بگید، آقا طبق این حرف آقای احمد اعتقاد به تناسخ واضح و روشن تو کلامش، این حرف خودشه. بعد این آقا اون چجوری میان توجیه میکنن؟ از یک جا باز به یک شاخه دیگه، از اون شاخه به اون شاخه دیگه. در خدمتتون آقای عرفان.
جان شریفی، من سوالم همینه واقعا، من نمیتونم این اطراف مردم رو چی فرض میکنن که اینقدر توجیهات سطحی و بدون استخون میارن. ما این تعارضات رو زیاد دیدیم تو کتابهای احمد کذاب و به اینها بارها اشاره کردیم، حتی تو صحبتهای من تو فضای تلگرام با بعضی از مبلغینشون میگن متشابهاته. خب اگر دین که متشابهات باشه، پس آقا مثلا چرا دینداری کنیم؟
اصلا نه، دینشون دین متشابهات آقا عرفان.
خب پس دیگه ما اصلا پیروی نمی کنیم از دین.
خدا خیرتون بده، کل افعال همینه. خیلی خوب، ممنونم آقا عرفان، دست شما در نکنه. ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه بیننده هم داریم، بازم استاد سوالات هم همینجوری داره میمونه. بیننده بعدی آقای جعفری از جهرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای جعفری عزیز.
سلام علیکم ورحمت الله.
بزرگواری در خدمتتون آقای جعفری.
با صدات استاد شریفی عزیز.
بفرمایید، در خدمتتونیم.
این بار سوالمو خیلی مختصر از اتباع جریم احمد بصری میپرسم که چرا اگر واقعا حق با جناب احمد بصری است، چرا یک کرامتی، یک معجزه‌ای، بالاخره یک نشانه‌ای از خودش رو نمی‌کنه، ارائه نمی‌کنه، اون که به اصطلاح ثابت بشه؟
از این کرامتایی که شما میگید آقای جعفری تو فضای مجازی و بین خودشون زیاد نقد میکنن. حالا مثلا کرامت نقد میکردن که آقای احمد بصری نمی‌دونم فلانی سیگار حبس کرده بوده، اونی که تریاد حبس کرده بوده رفته سراغش بدون اینکه به احمد بگه، احمد به سیگار داده، تریاد داده. از این چیزا، از این کرامات اگه میخواین دارن برای خودشون، ولی اون کراماتی که مشخصه حجت‌های الهی، خب چون نداره و چون نیست، باید هم بیاد بگه آقا اصلا معجزه راه شناخت نیست و ما قرار نیست کسی رو با معجزه بشناسیم. این جواب این آقاست.
حالا جالبه، اکثر اتباع احمد بصری هم خواب تعریف میکنن که احمد اومد توی خواب ما، بالاخره همچین سفارشی کرد، یه دلشون رو با همچین موردی خوش میکنن. انشالله امیدواریم که سریعتر این اتباع احمد بصری هدایت بشن و انشالله ریشهشون مشکیده بشه.
بزرگواری، دستتو در نکنه، متشکرم تماسی گرفتید، خیلی ممنون و تشکر از همه بیننده ها. از آقا احمد هم که از اتباع احمد بودن تماس گرفتم تشکر میکنم. ان شاء الله برنامه‌های بعدی هم شما رو زیارت کنیم در خدمت شما. استاد فکر کنم 2 دقیقه کلا همش وقت داریم.
بله، خب ما صحبتی داشتیم حالا در مورد همین علی ابن بیان و دو تا نکته خیلی مختصر عرض میکنیم. یک این که در تمام کتب شیعه و احادیث شیعه علی ابن بیان که شما ادعا میکنید از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن، هیچ حدیثی ثبت نشده الا حدیث وصیت. یعنی ما هیچ شناختی نسبت به ایشون نداریم، نمیدونیم صادقه یا کذابه، نمیدونیم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده یا نه، فقط یک حدیثی ایشون از امام صادق علیه السلام نقل کرده. خب خیلی وقتا شده که راوی که امام صادق علیه السلام رو ندیده از امام صادق علیه السلام حدیث نقل کرده و اصطلاحا میگن حدیث مرسل. پس صرف اینه که این آقا یک حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده در حالی که اصلا نمیدونیم صادقه یا کذابه، خب شاید اصلا دروغ گفته، میگه امام صادق علیه السلام همچین حدیثی گفتن. بر فرض ازم شما از امام صادق علیه السلام این حدیث رو دریافت کرده باشه، آیا خودش از امام صادق علیه السلام شنیده یا از کس دیگری شنیده که او از امام صادق علیه السلام شنیده؟ چون ما اصلا هیچ اطلاعی از این آقا نداریم. لذاست که اصلا ثابت نیست ایشون از اصحاب امام صادق علیه السلام باشن که بخواد حدیث ازشون وصیت ازشون نقل کرده باشه. به راستی چرا امام صادق علیه السلام باید با اون همه شاگردان بزرگ مثل ابو بصیر، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل برید، مثل معاویه ابن وهب و این همه بزرگان دیگه، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، به هیچ کدام از اونها حدیث وصیت رو نگند؟ حتی به ابو بصیری که خودش از امام صادق علیه السلام نقل کرده حدیثی درباره مهدیین که گفته اونها امام نیستن، حتی امام صادق به او که شنیده مهدیین امام نیستن حدیث وصیت رو نگن، بعد برن به یک کسی بگن که هیچ نام و نشانی در جامعه شیعه از او نیست، هیچ کس از او حدیث نقل نکرده، او از هیچ کس حدیث نقل نکرده، از هیچ امامی، از هیچ راوی الا امام صادق علیه السلام و فقط یک حدیث وصیت. لذا خیلی روشن و مشخصه که این آقا هیچ جایگاهی در جامعه شیعه نداشته و بلکه حتی احتمال داره اصلا از اهل سنت بوده. به خاطر همین شیعه ها هیچ حدیثی از او نقل نکردن. برای همین مرحوم شیخ حره آملی گفتن احتمال داره امام صادق علیه السلام مسئله رجعت را به خاطر تقیه از همین علی، از شما علی ابن زید، بیان ابن زید سیابه، به خاطر تقیه به صورت مهدیین مطرح کردن و مرادشون همون مسئله رجعت بوده.
خیلی متشکرم جناب استاد. آقای مرادی و علی آقا از عراق تماس گرفتن، سوالات رو مطرح کردن، سوالشون موند. با سوال نفر اولم که صوتی بود اون هم موند. قول میدیم ان شاءالله تو برنامه بعدی من سوالاتتون یادداشت کردم با خودم همراه دارم، بتونیم ما تو برنامه بعدی این سوال شما رو بی پاسخ نگذاریم. شرمنده ام دیگه، وقت نیست و نمیتونیم این سوالات تو این برنامه پاسخ بدیم. جناب استاد دعا بفرمایید.
سلامت باشین. دعا میکنیم که ان شاءالله خدای متعال هر چه زودتر اتباع احمد بصری رو بیدار کنه و به راه مستقیمی که ترکش کردن بازگردن.
الهی آمین. متشکرم از شما بینندگان عزیز. شب دیگه در خدمت شما بودیم و با خاطره خوب امشب رو به پایان میرسونیم. انشالله هفته های بعد در خدمت شما عزیزان باشیم. یا علی مدد، خدا حافظ.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.